بسم الله الرحمن الرحیم. ای معجزه قیام قامت ای قدس، ای معجزه قیام قامت ای قدس، خون نامه عشق و استقامت ای قدس، در راه رهایی تو جان میبازیم ای قبله دین، سرت سلامت ای قدس، ای قبله دین سرت سلامت ای قدس. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام. السلام علیک یا بقیت الله. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر، بینندگان بزرگوار و نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. برنامه که تقدیم حضور شما میشه با عنوان داغ بر دل نشسته که ما شب گذشته خدمت شما بودیم، امشب هم با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله تلاش میکنیم از این تلویزیون رسانه‌ای جهانی دفاع جانانه خودمون رو از قدس شریف، از فلسطین و از مردم مظلوم غزه داشته باشیم. امشب البته یه مناسبت هم داریم، حالا من به اشاره فقط میکنم که امشب شب ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم حسنی هم هست و خب شخصیت بزرگواری که توفیق تشرف محضر امام هادی علیه السلام داشتن و زیارت ایشون هم مثل زیارت امام حسین علیه السلام در کربلا هست، ولی خب با توجه به این روزهایی که دلهای همه انسانهای عالم، مؤمنان، مسلمانان غمبار از حوادث و اتفاقات غزه هست، خب ما تصمیم گرفتیم که امشب به صورت ویژه به این موضوع بپردازیم و تصاویری که واقعا در تلویزیون گاهی دیده میشه، گاهی در این ویدیوها و کلیپهایی که دیده میشه. امروز من یک تصویری دیدم دلم آتش گرفت که یک دختر فلسطینی زیر آوار هست، امکان بیرون آوردن نیست، اما صدا میزنه برادرانم رو بگید بیاید کمکم کنن. این تصاویر واقعا دل هر انسانی رو میسوزانه و آتش میزنه و جگر ما رو کباب میکنه. ولی هستن تو این عالم، تو این دنیا که میبینن این تصاویر رو و دفاع میکنن از اسرائیل جنایتکار، یا سکوت میکنن در مقابل این همه جنایتی که این روزها و شبها داره اتفاق میفته. مگر کسی که در بیمارستان هست، بیمار هست، در بستر بیماری، اصلا حتی بیماریش هم ارتباطی به جنگ و اینها نداره، دیالیز شده در بیمارستان المعمدانی یا بیماری های دیگه ای داره اونجا بستری هست، توی انسان نامرد بیشرف وقتی که حمله میکنی و بمب میزنی و اونها رو به خاک و خون میکشی، واقعا چه جوابی باید داده بشه به این رژیم قاصب اسرائیل جنایتکار؟ و اوف بر کسانی که ساکتن، اوف بر کسانی که هیچ عکس العملی نشون ندادن، اوف بر برخی از این حاکمان عرب که سکوت کردن، اوف بر اون کسانی که در اسمشون اوف هست و در رفتارشون، در کردارشون و در سیاستشون هم اوف هست. و متاسفانه این روزها میبینیم که حمایت میکنن از رژیم اشغالگر قدس. ما امشب توفیق داریم در برنامه زنده داغ بر دل نشسته در محضر حضرت استاد گرانقدرمون آیت الله دکتر حسینی قزوینی که دیشب من در برنامه پیام ایشون و بیانیه ایشون رو که صادر شده بود خدمت شما قرائت کردم و مرتبم در طول برنامه های مختلف شبکه برای شما زیرنویس میشه. حضرت استاد خدمت شما سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید و عرض تسلیت و تعزیت.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روزافزون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. و ما طبق برنامه همیشگیمون جلسه‌مون رو با یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز میکنیم. باشد که گوشه چشمی اون بیبی دو عالم به همه ما بکند و زندگی دنیوی و اخروی ما را بیمه کند. بیبی سلام، با غم حیدر چه می کنی؟ بیبی سلام، با غم حیدر چه می کنی؟ با گریه های هجر پیامبر چه می کنی؟ بیبی سلام، راهی بستر شدی چرا؟ بیبی سلام، این همه لاغر شدی چرا؟ ذهبی از علمای اهل سنت در تاریخ اسلامش میاره، میگه صدیقه طاهره در اثر گسته ها و مصائب به قدری لاغر شده بود، پوستی و استخوانی بیش از حضرت زهرا نمانده بود. بی بی سلام، این همه لاغر شدی چرا؟ چیزی نمانده است دیگر از وجود تو، رنگی نمانده است به روی کبود تو، پهلو شکسته، درد تو را آب کرده است، خیلی تو را شکسته و بی خواب کرده است. بی بی سلام، با غم زینب چی میکنی؟ بی بی سلام، با غم زینب چه می کنی؟ با قصه ستا کفن امشب چه می کنی؟ علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
خیلی ممنونم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انشاءالله که روزی ما ببینیم، باشیم، زنده باشیم و ظهور مولامون، آقا جانمون، امام زمان، ارواحنا له الفدا رو و نابودی اسرائیل جنایتکار و پیروزی امت اسلامی به ویژه قدس شریف و آزادی قدس شریف رو شاهد باشیم انشالله با دعای مادرمون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. خب ما با توجه به این که برنامه‌مون ویژه حوادث فلسطین و غزه هست، امشب هم انشاءالله در خدمت حضرت استاد هستیم. خب حضرت استاد، این اتفاق از روز 15 مهر شروع شد و با عملیات افتخار آفرین طوفان الاقصا که رزمندگان حماس و مقاومت کار بی‌نظیری رو کردن که در طول این سالها و 70 سال نظیر نداشته، حمله بکنن و تعداد زیادی از جنایتکاران اسرائیل رو به درک فاصله بکنن، خب یک حرکت جدید بود. منتها گاهی سوالات و شبهاتی هم اینجا مطرح میشه که هر گونه عملیات حماس یا حتی دیگر گروه‌های فلسطین اشغالی با عکس العمل شدید اسرائیل در واقع مواجه میشه. خب ما دیدیم دیگه، نظر در واقع عملا هم این موضوع رو دیدیم که بعد از حمله حماس اسرائیل جنایتکار خب فقط از طریق هوایی میتونست کاری دیگه که از دستش برنمی اومد حمله کردن و خیلی از زنان و فرزندان و کودکان رو به خاک و خون کشیدن. سوال اولی که مطرح میشه، این توجیه عقلی و شرعی دارد یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و الله لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائه اعداء الله الى يوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. من قبل از پاسخ به سؤال حضرت عالی، یک چند نکته ای رو اشاره کنم. همونطوری که فرمودید که بچه های خردسال و کودک در زیر آوار، که قلب هر انسانی را چه مسلمان و غیر مسلمان به درد میاره. دوستان مانیتور من رو محبت کنن، من چند تا این بچه‌ای که داره در همون بیمارستان که بمباران کردن در غزه، بیمارستانی که متعلق به مسیحا هم بود. این ببینید بچه چطور داره میلرزه. قلب هر انسانی رو به درد میاره. و همچنین عزیزان ملاحظه کنند بچه نوزادی که ببینید طفلی که تقریبا 3-4 ماه هست از زیر آوار آمده بیرون چطور می لرزه. عزیزان ملاحظه کنن این لرزش این بچه واقعا قلب آدم رو به درد میاره. ما نمی دانیم اینها چطور اینها رو می بینند و تحمل می کنند و ساکت هستند. و همچنین فردی به نام فادی خالد الباب بعد از 16 سال خدای عالم یک 4 گلو بهش داده در قضیه بمباران این رژیم خاصب و دژخیم اسرائیل کودک کش. این 4 تا نوزاده که بعد از 16 سال خدا بهش داده زیر آوار همه جان دادن. قلب آدم به درد میاد اینها رو میبینه و واقعا نمیدانیم. من این جمله‌ای که فرمودید این رهبران حکام منطقه حرکتی نمی کنند، رهبر کره شمالی میگه انتم جبنا و یا عرب،
به زبان عربی هم توییت کرده.
بله به زبان عربی هم انگلیسیش آورده هم عربی، که میگه این حکام عرب شما آدم های ترسو و بزدل هستید. ببین کار به جایی رسیده که رهبر کره شمالی که اصلا معتقد به خدا هم نیست، معتقد به دینی هم نیست، دارد طعنه میزند به این حکام بی غیرت، بلکه حکام چی بگیم، وطن فروش، برادر فروش، دین فروش، که اینها به فکر درست کردن رابطه با اسرائیل هستند و اجازه میدن اسرائیل هواپیماهاش بیاد بره، نمیدونم یک سری مسائلی که واقعا آدم خجالت میکشه اینها رو مطرح بکنه. ما واقعا این مسائل رو انسان میبینه قلب آدم به درد میاد. من در یک جمله میخوام عرض کنم به عزیزان داغ دیده فلسطینی که برادران و خواهران داغ دیده، بدانید و یقین داشته باشید که خون عزیزان شما سیلی خروشانی خواهد شد که برای همیشه تومار صهیونیسم وحشی و آدمکش و کودککش را از صفحه گیتی محو و به زباله‌دان تاریخ خواهد افکند. شکی نداشته باشید. اون دست از عزیزانی که خانه و کاشانه آنها به دست وحشی‌های انسان نمای اسرائیل ویران شده، بدانند که در آینده نچندان دور به اوطان اصلی خودشون باز خواهند گشت و در خانه‌های مجللی که جنایتکاران اسرائیل به دست خودشون ساختند سکونت خواهند گزید. این وعده تخلف ناپذیر الهی است در سوره ابراهیم آیه 45 و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. عزیزان ما یقین داشته باشند که این وعده الهی خیلی دور نیست، در آینده انشاءالله بسیار نزدیک تحقق این وعده الهی را هم شما عزیزان و هم ما شاهد خواهیم بود
انشاءالله.
در رابطه با سؤال حضرت عالی که در برابر هر گونه عملیاتی که حماس، گروه مقاومت و غیره انجام میدن با عکس العمل شدید اشغالگران مواجه میشن، خب این چه فایده ای دارد؟ من در اینجا روایتی رو از امام صادق سلام الله علیه از حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید: العامل به ظلم و المعین علی و راضی به شرکاء ثلاثه. کسی که ظلم میکند، کسی که کمک به ظلم میکند، کسی که راضی به ظلم ظالم هست و ساکت نشسته و از خودش دفاع نمیکند، همه در یک ردیف و همه در گناه شریکند. ظالم، کمککار به ظلم و کسانی که تن به ظلم میدهند در برابر ظالم خروش نمی کنند. و این شعر، حالا من نمیدونم کدامی که از این شعرا هست، مشهور است: بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است. حسین مظهر آزادگی یا آزادی است، خوشا کسی که چنینش مرام آیین است. نه ظلم کن به کسی و نه زیر بار ظلم برو، که این مرام حسین است، منطق دین است. نه ظلم کن به کسی و نه زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. یعنی سکوت در برابر ظالم، تن به ظلم دادن مایه ننگ است عقلا، و از طرفی هم از نظر شرعی: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. و همچنین در آل عمران آیه 183 امام صادق سلام الله علیه یک عبارتی دارد، خیلی عبارت زیباییه، میفرمون وقتی این آیه،
استاد من جستجو کردم، از خوشدل تهرانی است شعر.
خوشدل تهرانی، خدا خیرشون، خیلی شعر زیباییه. نه ظلم کن به کسی و نه زیر بار ظلم برو، نه زیر ظلم برو، که این مرام حسین است و منطق دین است. خیلی زیباست. همون فرمایش حضرت امیر: از کونال ظالم خصمن ملل مظلوم
اونا.
آقا امام صادق سلام الله علیه در تفسیر آیه 183 سوره آل عمران: قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و باللذی قلتم، بگو به اینها پیغمبر، پیامبران گذشته با بینات و معجزه آمدند و آنچه که خواستید اونها انجام دادن، هر معجزه ای طلب کردید انجام دادن. فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین، چرا بس اونها رو کشتید؟ بعد اینا برگشتن گفتن که والله ما قتلنا ولا شهدنا، نه ما کشتیم و نه نظارگر کشتار انبیا بودیم. گفتن خب ابرئوا من قتلهم، از قاتلین پیامبران براءت بجویید. فابو، گفتن ما هم که کاری نمی کنیم. چقدر تعبیر قشنگیه. میگه آقا ما نه قاتل بودیم نه ناظر قتل بودیم، ولی حاضر نیستیم از قاتل براءت بجوییم. وضع خیلی از حکام منطقه و بعضی از علما و مفتیان معاصر ما هست که در این چند روز این همه مراجع ما بیانیه دادن، علما، جامعه مدرسین، روحانیت و حتی رهبر کره شمالی اینطور طعنه زده. من ندیدم مفتی اعظم عربستان سعودی کجا خوابیده، مفتیان دیگر کجا راحت و در کنار زن بچه‌شون استراحت میکنن و به هیچ وجهی درد این عزیزان فلسطینی در غزه را اینها لمس نمیکنن.
غالبشون هم که اهل سنتن اینها.
بله. غالبشون هم اهل سنت، این باید از شیعه ها بیشتر باید اینها در این صحنه حضور داشته باشن، یا محکوم کنن یا مردم رو دعوت کنن برای مساعدت. البته من امروز گروه بود دیدم یک پیامی ظاهراً از کانال نهضت مقاومت آمده بود و همچنین سایت حوزه علمیه قم که مرکز خدمات حوزه های علمیه که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است اعلام کردن، یک شماره حسابی هم داده بودن برای کمک به مظلومان غزه. حالا دوستان در اینترنت جستجو کنن هست، اگر کسی از دستش هم ساخته باشه در این زمینه کمک کنند، اینها دیگه مطمئن ترین افرادی هستند که این کمک ها را دقیقاً به دست این ستم دیدگان خواهند رساند. ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
خیلی ممنونم، سلامت باشید استاد. و خب این نکته خیلی مهمی است و دقیقی است که واقعا امروز ما میبینیم بعضی ها به این شکل دارن حالا دفاع میکنن، بعضی ها سکوت میکنن و قطعا روزی خون این کودکان دامن اونها رو خواهد گرفت و باید در پیشگاه خداوند متعال در همین دنیا، حالا در برزخ و قیامت که سر جای خودش، حتما باید پاسخگو باشن. حضرت استاد، نکته دیگه که باز مطرح هست، حمله اخیر جنبش مقاومت اسلامی و جهاد اسلامی چه ویژگی هایی داشته که این چنین زلزله، حالا اسمش رو گذاشتن طوفان یا تعبیری هم که رهبر معظم انقلاب داشت، زلزله در میان اشغالگران انداخته و اصلا باعث شده دیگه سردمداران آمریکا و حالا بایدن که بنده خود اصلا هول و حواس پرت و بنده خود مشکل حواسی هم داره، گاهی از این ور میره از اون ور، اون خودش رو بکشونه خلاصه به منطقه و انگلیس و این افراد. آره، نخست وزیر انگلیس هم اومد. واقعا علتش چی هست؟
من این رو عرض کنم در رابطه با این سوال قبلی که حالا بعضی ها میبینیم یا آقا چه فایده ای دارد جز کشتار چیزی نیست. اولا همین حمله‌ای که اینها کردن، درست است شاید شهدای فلسطین از کشته ها و اسرای اشغالگران بیشتر باشد، ولی این سنت الهی است، خون بر شمشیر پیروز است. همین خون این عزیزان هست که عرض کردم سیل خروشانی میشه و این اشغالگران و حامیانشون رو به زبالدان تاریخ میافکند. در رابطه با ویژگی های این حمله‌ای که جنبش مقاومت اسلامی حماس و گروه جهاد اسلامی، آنچه که مشهور است این دو تیم در این قضیه بودند، این در حقیقت از چند جهت قابل اهمیته. نکته اول، یهودیان از سراسر جهان سرازیر شدن به فلسطین اشغالی به امید اینکه فلسطین اشغالی برای اینها محل امنه، برای اینکه یک محل امنی داشته باشند، چون در گوشه کنار عالم طعنه می‌زدن، امنیتی نداشتند. و این حمله اخیر خلاصه عزیزان مقاومت این امنیت رو از اشغالگران سلب کرد. الان دیگه دنبال این هستن که به کشورهای اروپایی، آمریکایی و غیره برگردن.
خیلیشون فرار کردن رفتن.
بله، فرار کردن رفتن. پس اولین ویژگی این حمله، این امنیتی که اینها تصور کرده بودن در اینجا دارن، این رو به خطر انداخت. نکته دوم، بحث مقایسه قدرت اسرائیل با مقاومته. خب همه ما میدانیم اسرائیل اگر چنانچه پرقدرت ترین ارتش دنیا را نداشته باشد، در منطقه از نظر امکانات نظامی خب از همه سره، با داشتن این گنبد آهنین و امثال اینها، ولی عزیزان مقاومت ما اینها با ادوات برای شما عرض کنم نظامی خیلی سبک با این راکت ها و چیزهایی که اصلاً قابل مقایسه با امکانات پیشرفته اسرائیل نیست. یعنی در حقیقت مثل اینکه یک کسی یه چوبی دستش گرفته، طرف مقابل شمشیر دستشه، یا با موش میخواد مراجعه کنه، اون بابا شمشیر دستشه. اینها با یک امکانات خیلی کوچک در برابر اون امکانات مدرن این چنین حمله ای رو آغاز کردن. این در حقیقت به دنیا ثابت کرد که انسان میتواند با یک امکانات کوچک بر رژیمی که پرقدرت ترین امکانات مدرن دنیا را دارد پیروز بشه. اینم دومین پیام این حمله بود. نکته سوم، خب ما میدانیم بر اینکه سیستم دفاعی و پدافندی رژیم صهیونیستی بسیار قوی است و این گنبد آهنینی که از سال 2007 شروع شد 2011 به برای شما عرض کنم به قول آقایان به اتمام رسید و هر روز هم این خلاصه تکمیل تر میشه و پیشرفته ترین امکانات پدافندی رو اینها دارن تهیه میکنن و این حمله باعث شد که این سیستم دفاعی و پدافندی رژیم صهیونیستی یا این سپر دفاعیشون خلاصه به افسانه تبدیل شد. نکته چهارم از همه مهمتر هست، این هست که حماس و مقاومت آمدن از نقاط ضعف اطلاعات رژیم صهیونیستی استفاده کردند. با اینکه اینا از نظر مسائل رصد و اطلاعات پیشرفته ترین امکانات در اختیارشون هست و میتونن با این ماهواره ها و غیره حتی حرکات در درون خانه ها و غیره رو اینها تحت نظر قرار بدن، ولی این عملیات باعث شد این خلاصه سیستم اطلاعاتی رژیم غاصب به هم ریخت و الان دنیا براشون این سوال هست که این رژیم غاصب چه اتفاقی افتاد با اون همه امکانات اطلاعاتی که دارد، با خبر نشدند که همچه اتفاقی میخواد بیفتد. یک دفعه چشم باز کردن دیدن سربازان مقاومت بالای تخت خوابشون اینها را از تخت خواب بیرون کشیدن و اینها را دستبند زدن و اسیر کردن بردن. این در حقیقت یک خلاصه ضربه مهلکی بود بر اطلاعات نظامی این رژیم اشغالگر. از طرف دیگر اینکه این به قول گنبد آهنین و قوی ترین سامانه پدافندی که اسرائیل درست کرده، آنچه که من اطلاع دارم یعنی هر سکوی عملیاتی 50 میلیون دلار هزینه دارد و با این همه هزینه ها نتوانستند
و هر گلوله ای هم که شلیک میشه عدد وحشتناکی ظاهرا برایشون هزینه.
بله اونجا هم گفتن که نزدیک هم 25-30 میلیون فقط دلار هزینه یک موشک است که از این خلاصه گنبد آهنین شلیک میشه. ولی با همه این حال ما ندیدیم یک مورد از راکت هایی که اینها فرستادن اینا رهگیری کرده باشند و علت شب این هست. این گنبد آهنین یا به قول این سامانه پدافندی پیشرفته ترین پدافندی است که میتونه مثلا موشک های قوی و پیشرفته را در هوا ردیابی کنه و منفجر کنه. ولی امکاناتی که مقاومت داشت از امکانات خیلی ساده هست.
از لوله آب میگن استفاده میکردن برای طراحی موشک.
اصلا این سیستم پدافندی اسرائیل توانایی تشخیص اینها را ندارد.
حتی ظاهران استاد خیلی از اینا رو میزنه، ظاهران این راکت ها به زمین نمیخوره و تعداد کمیش در واقع اساس.
البته اونهایی که از پیشرفته هاش رو میزنه و اینا که اینها انجام دادن، این راکت هایی که روی برای شما عرض کردم شانه هاشون دوششون بوده زدن، هیچ کدام اینها رو اصلا خودشون هم گفتن این گنبد آهنین شده نمیتونن تشخیص بدن اینها را، امکان تشخیص نداره. و نکته ششم که خیلی مهم هست این هست، این جنگ و این حمله یک جنگ نامتقارن بود. از یک طرف روحیه ترس و بزدلی سربازان و افسران اسرائیلی، از طرف روحیه شجاع و نترس مقاومت. این دو تا وقتی با هم شدن، اینها وقتی دیدن که این سربازان مقاومت بالا سرشون هستن، دیگه حتی توان اینکه یک مشتی هم بزنن به اینها نداشتن، اسلحه که هیچی.
غافلگیر در واقع شدن.
بله، اینها غافلگیر شدن. و خوب یکی از سربازان اسرائیلی که داشتن ظاهرن آزاد میکردن، التماس میکرد منه نکشید، نمیدونم من برم دیگه تو اسرائیلم نمیمانم، یک کشور دیگر میرم، قول میدم به شما به هیچ وجهی برای فلسطین ضرری نداشته باشم، گریه میکرد، التماس میکرد. خب هرگز ما ندیدیم، چه در جنگ تحمیلی ما عزیزان ما که اسیر شدن در دست رژیم صفاک صدام، و همچنین مقاومت که در زندانهای رژیم اشغالگر هستن، بنده تا به حال ندیدم و جایی هم نخوندیم بر این که اینها بیان در برابر این حاکم دژخیم اظهار عجز کنن و التماس کنن که ما را آزاد کنید، ما کار به شما نداریم. بلکه گفتن ما آزاد بشیم باز همین راه را ادامه میدیم، ما از راهمون به هیچ وجه صرف نظر نمی کنیم. اینها در حقیقت این شش نکته‌ای بود که من با توجه به دقتی که داشتم، شاید بیش از این باشه، ولی من این شش مسئله رو به عنوان یک حالا تحلیل خیلی ساده به قول عموم فهم خواستم برای بینندگان عزیزمون عرض کنم که اینها باعث موفقیت مقاومت و شکست اشغالگر و به تعبیر مقام معظم رهبری زلزله بر روح اینها که هیچی. الان خود آمریکا به قول وزیر امور خارجه میفرستد اینجا، به قول رئیس جمهورش میفرسته اینجا. دیدم همین گروه نخست وزیر انگلیس غلط‌های اضافی گنده‌تر از دهانش کرده که ما باید حماس رو برای همیشه نابود کنیم. یعنی شطور در خواب بیند پنبه داند. بله، اگر بنا بود نابود کنند، در این 70-80 سال نابود کرده بودند. در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنونم. و جالب اینجاست که پشت پرده این آمریکایی‌ها خلاصه میخوان مردم مسئولین قطر رو واسطه قرار بدن و دارن التماس میکنن به قطری‌ها که شما واسطه بشید و تعدادی از این اسرا رو بتونن خلاصه آزاد بکنن. از اون طرف هم دارن التماس میکنن به قطر که قطر واسطه بشه برای
اینا. اعلام کردم ما تمام زندانهای ما را آزاد نکنید، یک اسیر آزاد نخواهیم کرد.
بله، خیلی ممنون و متشکر. دوستان هم پیام برای ما زیاد فرستادن، هم تماس تلفنی داریم که حالا ما سعی میکنیم تو این چند دقیقه هم به تماس ها بپردازیم و همچنین به تلفن های عزیزانی که تماس میگیرن و نکاتی رو بیان میکنن و حمایت خودشون رو از مردم مظلوم فلسطین نشون میدن. خب اون شب در واقعی که حمله شد به اون بیمارستان المعمدانی، انصافا اصلا مردم در سراسر دنیا ریختن به خیابونها خودجوش، یعنی هیچ ساماندهی هم نبود، کسی هم مسئول، همینجور مردم اومدن توی قم ما. مثلا من یادم هست که سه شنبه شب هلوش ساعت 10:30 از میدان مصلا حرکت کردن به سمت حرم حضرت معصومه. صحن امام رضا پر از جمعیت بود. ساعت 12 شب تا ساعت تهران تا 2-3 نصف شب مردم تو خیابون‌ها بودن. سفارت فرانسه، انگلیس و مشهد الرضا، شهرهای مختلف، شهرهای مختلف دنیا. و الحمدلله امشب هم اتفاقات خیلی خوبی در قم برگزار شد و همین الان هم ادامه داره در حرم کریمه اهل بیت، همایش شباب المقاومه که مجموعه جوانانی که از کشورهای مختلف در قم ساکن هستن آمدن جمع شدن. نماینده حماس هم در قم هست و سخنرانی داره و نماینده جهاد اسلامی و به حمایت از مردم فلسطین هم در واقع کاروان سواره بر ماشین و بر موتور از جمکران تا حرم و به استقبال نماینده حماس رفتن و خیلی برنامه خوبی در قم بود. در شهرهای مختلف هم که الحمدلله ما شاهد بودیم. خب آقای موسوی از قم روی خط ارتباطی ما هستن. آقای موسوی خدمتتون سلام میگم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی و شما مجری محترم و همه بینندگان عزیز و گرامی.
ممنون.
خدمت شما عرض کنیم که در خدمت هستیم. ما یه نکته ای رو میخواستیم حالا
عرض کنیم. در خدمت آقای موسوی بفرمید.
خدمت شما عرض کنیم که حالا در رابطه با این ظلم‌هایی که جنایت‌هایی که امروز توسط این رژیم غاصب در فلسطین انجام میشه از کتاب شریف نهج البلاغه، نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام چند جمله رو می‌خواستم تقدیم کنم اگه اجازه باشه. خیلی
بله کوتاه بفرمایید لطفاً، چون تلفن و پیام داریم مواعظمون هم باید انشاءالله تکمیل کنیم.
جملاتی که در نهج البلاغه آقا امیرالمؤمنین بیان شده و اون حضرت از همه شیعیان و پیروان خودشون خواسته این مسئله است که می‌فرمایند کونوا للظالم خصما و للمظلوم عونا، یعنی هر کسی که جزء پیروان آقا امیرالمؤمنین هست در این دنیای تاریک باید همیشه دشمن ظالم و یاور و حامی مظلومان باشه. و امروز خب وقتی که ما این همه جرم و جنایت رو از این رژیم غاصب میبینیم باید به پا خیزیم، قیام کنیم و این غده سرطانی رو از روی زمین محو کنیم. و این عهدیه که خدای متعال از همه مسلمان‌ها، از همه عقلا گرفته، به گفته آقا امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام که می‌فرمایند و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقار علی کذت ظالم ولا ثغب مظلوم، یعنی اینکه علما، عقلا و دانایان عالم نباید در برابر ظلم و ستم ظالم خلاصه ساکت باشن، باید روشنگری کنن. و این جنایتی که امروز رژیم غاصب مرتکب میشه بدترین نوع ظلم هست به فرموده آقا امیرالمؤمنین در خطبه در نامه 31 نهج البلاغه که میفرماید ظلم و ضعیفه افحش و ظلم، بدترین و زشتترین نوع ظلم، ظلم به انسانهای ضعیف هست. و چه کسی ضعیفتر از این کودکان مظلوم هستند که هیچ گناهی ندارند، در هیچ دینی، در هیچ آیینی گناهی ندارند. دیگه خیلی وقت عزیزان
بود. ممنونم، تشکر از شما جناب آقای موسوی و لطف فرمودید استفاده کردیم. التماس دعای خیر، خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. آقای رفیع از تهران برام پیام فرستادن، گفتن که این صبر مسلمانان جهان است که این رژیم تروریست خونخوار رو جریتر کرده، وگرنه خداوند تکلیف همه را مشخص کرده، راه مشخص، باطل پوچ، رفتنی، فقط کافی مسلمانان جهان متحد شوند و همگی به یاری خدا اسرائیل تروریست کودک کش و خونخوار رو بیرون کنند. ممنونیم از آقای رفیع از تهران. البته این نکته رو عرض بکنم، تنها مردم کفایت نمیکنه، حالا مخصوصا در کشورهایی که دولت‌ها و حاکمان متاسفانه انسان‌های بزدلی هستن، انسان‌های ترسویی هستن، و ما می‌بینیم که همین آقای اردوغان در ترکیه تا الان سکوت کرده. وزیر امور خارجه قبلی ترکیه چاوشوغلو ظاهراً هست، ایشون امروز یه متن رو نوشته و اظهار تأسف کرده برای این فرد که چرا تا الان سکوت کردی و چرا عکس العملی نشان ندادی، و این اردوغانی که من میشناختم این اردوغان نیست و از این حرفا. و برخی از این کشورهای همسایه ما هم که عرض کردم حالا در اون ابتدای برنامه اف دارن و واقعا این افشون دیگه چندین برابر شده و اونها باید بهشون اف گفت که چقدر دارن حمایت هم میکنن، تازه تلاش هم میکنن که به نوعی حمایت از جنایت اسرائیل هم داشته باشن. این هاست که دل انسان رو به درد میاره. ولی مردم آزاده دنیا، خب شما ببینید این رهبر کره شمالی به قول حضرت استاد نه دینی داره نه مذهبی، خدا رو هم قبول نداره، اما ببینید چطور پای کاره. و اگر روزی جنگ بشه من مطمئنم که این شخص مثلا به سمت خلاصه در کنار فلسطین و در کنار مردم فلسطین قرار خواهد گرفت و با اسرائیل مبارزه خواهد کرد. تلفن بعدی اون آقای کاظمی از اصفهان روی خط ارتباطی هستن. آقای کاظمی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله آقای اسماعیلی گل و آقا دکتر حسینی قزوینی.
ممنون، متشکر.
آقا ببخشید این که به من وقت دادید، ممنونم. اما من اول باید به عنوان یک مسلمان افتخار کنم به مردم مسلمان و شریف و مقاوم و شکست ناپذیر فلسطین عزیز و به خصوص رزمندگان غیور همان که این گونه با این همه فشارها و کشت و کشتارها از طرف یه مش صهیونیست قاطب آسد ناسبی آزد به یک سازشی نیستن. قطعا فلسطین پیروز است، شکی
داریم انشاءالله.
حاجه الان چند روزیه که این اسرائیلی قاتل یهودی خبیث دارن دست و پای آخرشون رو میدنن. این دیگه دنیا فهمیده، اینا دیگه حتی به طفل پنج روزه رحم نمی کنن، اینا دیگه دنیا متوجه شده. اما امروز من میخوام ببینم یه شبکه هایی مثل شبکه خبیث کلمه با کارگردانی عقیل بیعقل ببخشید مفعول و دیگر مجریهاشون و تمامی وهابی های خبیث و آتویست ها و حتی فرقه وهابیت نجس و حتی همجنس بازا دارن خیلی قوی از این صهیونیست های اسرائیل قاتل حمایت میکنن و مدافع سرسخت این قاتلین شدن. حتی چشمای خودشون رو به روی این همه کودک و طفل و زن و مرد که توسط این یهودی های خبیث دارن به خاک و خون کشیده میشن بستن. حالا البته آجابا اینها همه به جای خود، اما چرا یه شخصی مثل عبدالحمید که خودشون مولوی اهل سنت و مسلمان میدونه شده مدافع این یهودی صفتا، این یهودی های فاسد؟ آیا واقعا عبدالحمید که البته از نظر من یک یهودیه، این نظر شخصی منه، این مسلمان نیست، آیا این همه بیرحمی و بیشرفی و سنگدلی این قاتلین اسرائیلی یهودی خبیث رو میبینه؟ آیا اصلا همچین شخصی میتونه مسلمان باشه؟ آیا واقعا این شخص داره از وهابی ها و آتویست ها و همجسفاز ها خط میگیره یا داره خط میده به اونا؟ این واقعا من دارم با صدای بلند میگم بخاطر اینکه دنیا بشنوه.
انشالله. خیلی ممنونم،
دارم ما روشن کنیم.
متشکرم از شما آقای کاظمی عزیز،
تشکر از این که وقت دارید.
ممنونم، خدا نگهدار، سلامت باشین. انشالله امیدواریم که عزیزان اهل سنت ما در سیستان و بلوچستان بیدار بشن، متوجه بشن و ببینن که اینها که حامی مردم فلسطین هستن، ببینن کسانی که خلاصه به این شکل استاد دارن.
حالا اگر دوستان ما این کلیپ شماره یک را که امام جمعه چهاربهار چه زیبا دفاع کرده و آخرش هم گریه میکنه، واقعا قلب آدم به درد میاد، این اگر دوستان ما آماده دارن پخش کنن، تصور نشه که همه علمای اهل سنت مثل همین به قول بعضی آقا میگن مسجد ضرار که به مسجد ضرار توهینه با این کارهایی که ناکردن.
بله.
نباید تشبیه کرد. اگر هست اینه.
بله آماده است. بله. میبینیم. بله. بله. کلیپ رو ببینیم.
الله تعالی مجاهدانا نصرت کن. الله تعالی حماسا پیروز بکن. الله تعالی اسرائیلت صفحه روزگار محو پاکی بکن و برطرف بکن. دعا کنیم. دعا کنیم. یا الله. یا الله قبول. الله قبول. ایمانا دائما و یقینا طیما و توبتا نسوها یا بعد از توبه نسوح نو دعا کنی برای مظلومان نصرتا برای فیروزی مسلمین در این جهاد بازمتا قرآن رجوع به قرآن بکنی عزیزا.
خب خیلی ممنونم. ملاحظه فرمودید که علمای اهل سنت، اونهایی که شیخ الاسلام واقعی هستن، اونهایی که عالم واقعی دین هستن، دلشون به درد میاد. به هر صورت انسان، اگر عرض میکنیم انسان کسی باشه، هر جای دنیا باشه، وقتی این تصاویر و صحنه ها رو میبینه دلش به درد میاد. و خب بعضی ها سکوت کردن متاسفانه.
نبی عبدالرحمن سربازی بود، برادر عمو سربازی مشهور که استاد همه آقایان هست. حالا اگر دوستان کلیپ شماره دورم پخش کنن بدون هیچ قضاوتی، ما هیچ اظهار نظر ما نمی کنیم.
ببینیم کلیپ شماره دورو.
یک حل و فصل عادلانه، یک حل و فصل منصفانه. صاحب این حرفا که میگم خیلی ها به من بتازم باید که آقا باید اسرائیل باید نابود بشه و اینها باید از این منطقه جایی نداشتن و اینها از جای دیگه آمدن و اینها برگردن. ولی من این حرف هم این فضیر هم که بلکه کسی بگه، ولی واقعیت این است که نه مسلمانان میتونه این کار رو کنه، او طرف میتونه. اگر او طرف میتونه است حالا همین کار رو میکرد. مسلمان هم میتوانستم شاید همین کار میکردن. این شدنی نیست. وقتی که چیزی شدنی نیست چرا به این زور بزنم؟ بلا بهش این حل و فصل کنم، دوتا حکومت مستقل در کنار هم باشن، همانطور که دنیا جای دیگه هست.
خب همونطور که استاد فرمودن ما قضاوت رو میگذاریم بر عهده بیننده های عزیز. و اینکه این کدوم شبکه هم هست داره این حرفا رو پخش میکنه، اینم خودش جای سوال هست.
بله جالب بود. برای شبکه من تو داره.
بله اینترنشنال،
اینترنشنال
هست.
ایران اینترنشنال. من تو هم پخش کرده.
بله اونم پخش کرده. بله. همشون
صدای آمریکا همه پخش کردن. ولی جالب این هست که عموی همسر ایشون برادر مولوی عبدالعزیز که قبلا امام جمعه زاهدان بود مسجد مکی زمان حضرت امام، یک نقد خیلی خوبی دارد دیگه. یعنی خلاصه دیگه از به قول خودشون بر خودشان میگه از ماز بر ماز، ولی از خودتون بر خودتون. اگر اونم دوستان زحمت بکشن که ببینن.
بله
عبودی اسرائیل شدنی نیست. شما چیکار به این حرف آخه؟ شدنی نیست یعنی چی؟
یک حل و فصل عادلانه، یک حل و فصل منصفانه. شاید این حرفا که میگم خیلی ها به من بتازم باید که آقا باید اسرائیل باید نابود بشه و اینها باید از این منطقه جایی نداشتن و اینها از جای دیگه آمدن و اینها برگردن.
خب اینه 70 سال اینجا شما نمیدونی؟ اما فرانسه 200 سال در الجزیره بود، در الجزایر. شدنی بود یا نبود؟ هیچ کسی به شما فکر میکردن شدنی نیست، آخر تردش کردن. استعمار حداقل یک کتاب در این مورد بخون قبل از که خودت حرف بزنی.
ولی من این حرف هم این فضیرم که بلکه کسی بگه، ولی واقعیت این است که نه مسلمانان میتونه این کار رو بکنه، او طرف میتونه. اگر او طرف میتونه است حالا همین کار رو میکرد. مسلمان هم میتونستم شاید همین کار رو میکردن. این شدنی نیست.
این اساس وسط گرفتن، این دلیل بیخبریه، این دلیل بر اینه که از قضیه فلسطین از دیدگاه قرآنی راجع به فلسطین ایشون خبر نداره و رضا ماستمالی سیاسیش میکنه مثل همه کارهایی که در این 40 سال کرده.
چرا به این زور میزنم؟ برای پیش که نحل و فصل کنم دو تا حکومت مستقل در کنار هم باشن، همانطور که دنیا جای دیگه هست.
اونم حرفیه، اونم الان 40 سال رو همین حرف هست که دو تا دولت داشته باشن. اسرائیل راضی نیست که؟
خب دیگه بهترین جوابی که میتونست داده بشه خلاصه ایشون جواب دادن به اوشون، ما دیگه سکوت میکنیم،
ما هیچ اظهار نظری هم نمی کنیم، قضاوت رو به خود مردم و مردم اهل سنت غیور ایران میسپاریم و بعضی هم خیلی از خود ما هم زیاد سوال میکنن. ما الان 3-4 روز در همون بیرجند بودیم، در دانشگاه جلسات مختلفی داشتیم برای اساتید دانشجوها. غالبا میگفتن چرا مثلا ایشون این حرفایی که میزنه اگر یک امام جمعه نه یک روحانی شیعه بزنه برخورد خیلی سختی نظام با او میکنه، ولی ایشون هیچ برخوردی نمیشه. من اون آیه رو خواندم که خدا میگه اگر ما به کفار و مشرکین مهلت میدهیم، اینا تصور نکنن که این مهلت خیر اینهاست، ما میخوایم اینها گناه کنن بیشتر ماهیت خودشون رو نشان بدن. خب ایشون رفته رفته یک سری مطالبی رو مطرح میکنه که برای خود اهل سنت الان جای سوال شده. اونطور که ما در جریان هستیم، در خود زاهدان، در استانهای دیگر اهل سنت برشون خیلی روشن شد که این آقا دنبال چی هست و چی کار دارد میکند. و همین صحبت جمعه گذشتهشون دیگه خیلی مسائل رو مطرح کرد و شاید بگم 90-95% اهل سنت موضعشون رو نسبت به ایشون روشن کردن. من یک ماه قبل محضر یکی از مرادی بزرگوار بودم، الان نامش نمیبرم، قبلا شنیده بودم، دوباره سوال کردم که شما یه روزی فرمودید که من در مدینه بودم، این جناب آقای مولوی عبدالحمید دوران جوانیشون بود در کنار حرم مطهر رسول الله شلاق دستش بود، این ایرانی ها که دست می زدن به ذره مطهر رسول اکرم این با شلاق می زد، می گفت شرکه شرکه. بله گفتم این درست قبلا شنیده بودم از شما؟ گفت بله من خودم شاهد بودم که ایشون شلاق دستش بود، هر کس دست می زد به ذره مطهر رسول اکرم محکم میکوبید. خب دیگه یه کسی که با اون سابقه، حالا ما عرض کردم ما هیچ قضاوتی نمیخوام بکنیم، ولی خب از عزیزان اهل سنت هم میخوایم دنبال کسی برید که فردا مایه شرمندگی شما نشه. وقتی میاد رهبر کره شمالی که اصلا دین ندارد، خدا را قبول ندارد، این چنین موضع میگیرد، اون وقت بیاد مثلا یک روحانی، یک مولوی، البته ما در میان خودمون هم داریم یک سری علق مزغه هایی، یک سری حرفایی میزنن که واقعا مایه شرمندگی است اینها، و هر صدا ما به هیچ وجه موضع نمیگیریم، قضاوت رو هم به عهده خود مردم و خود بزرگواران اهل سنت میسپاریم و خوبم دارن قضاوت میکنن،
انشاءالله بیدار میشن و خودشون جواب خواهند داد انشاءالله. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا انشاءالله به شما سلامتی بده. با توجه به اینکه حضرت استاد مختصر کسالتی داشتن، اما به خاطر اهمیت این موضوع و بحث فلسطین و دفاع از فلسطین امشب تشریف آوردن در برنامه و در خدمتشون بودیم و استفاده کردیم و انشاءالله خدا طول عمر با عزت بهشون بده. از آقای مرادی عزیز از کرج که ما قرار بود تلفنی خدمتشون باشیم نشد، آقای فیضی از سراب بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم. پیام‌هایی که به دست ما رسیده، آقای نصرتی از ارومیه و برخی از دوستانی که آقای محمد از تهران، آقای محمدی از مازندران و آقای شرفی از اصفهان و عزیزی که خودشون معرفی نکردن پیام برای ما فرستادن، آقای کاویانی از تهران، از همه این عزیزان ممنون و سپاسگزار. عذرخواهی میکنیم که نتونستیم به صورت تلفنی خدمتشون باشیم یا پیام‌هاشون رو کامل بخونیم و امیدوارم که برنامه امشب ما مورد عنایت و توجه شما قرار گرفته باشه. انشاءالله روزی شاهد هستیم و ما روزهای آینده به همین زودی زود مردم امید داشته باشید، مردم عزیز بیننده های گرانقدر و روزهای تاریخی رو انشاءالله خواهیم دید، نابودی اسرائیل و پیروزی امت اسلام به ویژه فلسطین، به ویژه غزه قهرمان و رزمندگان مقاومت و حماس انشاءالله. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگه دارد.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلاً وعيناً حتى تسكنه وربك الطول وتمتعه رحمتك يا أرحم الراحمين.